های نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد يا محمد
بولايتك
يا علي
يا علي
يا
علي
يا علي
يا
علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بودیم با مرور اتفاقهایی که در سده نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 70 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم. در سال 70 هجری یکی از اتفاقاتی که به بهانه اون اتفاق یکی از اشخاص تأثیرگذار در تاریخ رو با هم دیگه زندگانیش رو مرور کردیم و درسهایی رو ازش گرفتیم این بود که در سال 70 هجری شبس ابن ربیعی ابن حسین تمیمی در این سال از دنیا میره و ما به بهانه درگذشت این شخص اومدیم زندگی این آدم و اون شخصیت منافقانه ای رو با هم دیگه تحلیل کردیم و درسهایی رو برای خودمون برداشت کردیم. در سال 71 هجری ما اتفاق خاصی نداریم، اما اتفاقی که حالا مطرح میکنن در سال 71 هجری این هستش که خوارج با توجه به اینکه یه مقداری رونق گرفته بودند و یه مقداری وضعیتشون تقریبا نسبت به سالهای گذشته پرشورتر شده بود، صنعا رو به تصرف خودشون برای مدتی در میارن و یک حکومت خودمختار خیلی مختصر چند ماهه ای رو تأسیس میکنن که در نهایت هم این به عنوان یک شورش تلقی میشه و حکومت اموی سرکوبش میکنه. در سال 71 هجری که اتفاقات دیگه‌ای که هستش، در 13 جمادی الاول اون سال درگذشت ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی رو داریم. ابراهیم ابن اشتر شخصیتی که در خصوص زندگی او فقط برخی از فرازهای زندگی او مطرح شده، اما در قسمت اعظم زندگانی او، نحوه برخورد او، حضور او و اتفاقاتی که در پیرامون او گذشته اطلاعات خاصی وجود نداره و تاریخ خیلی سکوت کرده. ابراهیم ابن عیشتر قدیمی ترین نقلی که در خصوصش هست این هستش که در جنگ صفین همراه پدرش مالک عیشتر حضور داشته. بعد از اون دیگه خیلی در خصوص ابراهیم عیشتر ما منابع تاریخیمون صحبت نکردن و یه سری سوال ها هم در خصوص ایشون هست که چرا در ایام کوفه در هیچ کدوم از نامه هایی که از امام حسین برای دعوت امام حسین علیه السلام نوشته بودند نام ابراهیم عیشتر وجود نداره، در واقعه کربلا حضور نداره، ولی در واقعه مختار در قیام مختار یک حضور پررنگی داره، توابین رو حمایت نمیکنه و با توابین همراه نمیشه، با مختار همراه میشه و در نهایت هم حالا برخی ها این بحث رو مطرح کردن که با مختار ثقفی دوچار اختلاف میشه و همین اختلاف باعث این میشه که جناب مختار ثقفی هم قیامش و اون انقلابش ناتمام بمونه و نتواند کار رو به نتیجه برسونه و در نهایت هم مختار ابراهیم عیشتر در جنگ با آل زبیه ظاهرن ایشون در یک جنگی از دنیا میرن. اتفاقاتی که در خصوص شخصیت ابراهیم مالک عیشتر هست عرض کردم، همین ها بود که به تیتروار خدمتون گفتم، خیلی در خصوص زندگی ایشون مطرح نشده. اما یه نکته ای رو باید توجه داشته باشیم اینه که بعضی رو بگن شاید الان منابعی در اختیار ما نبوده، شاید مثلا حضور داشته یا توی ما به دست ما نرسید. با توجه به شخصیت ما ابراهیم عیشتر و اینکه انتصاب او به جناب مالک عیشتر و اینکه یک شخصیت تأثیرگذار و از بزرگان قبیله نخع در کوفه به حساب می اومده، امکان نداره اگر ایشون در مسیری در حرکتی حضور داشته باشه اسم ایشون و نام ایشون ذکر نشده باشه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اینکه اسم ایشون و نام ایشون در خیلی از اتفاقات بیان نشده و صرفاً در برخی از اتفاقات قیام مختار بر اون 18 ماه قیام مختار اسم ایشون تا حدودی بر سر زبان ها هست و حضور داره، این شاید به این جهت باشه که در اتفاقات قبلی حضور ایشون نداشته یا حضور پررنگی نداشته، که این یک علامت سوال هست که باید انشاءالله به زمان خودش و به وقت خودش با کنکاش های مختلف اگر کسی توانست منابعی رو پیدا بکنه تو مطالعات خودش بهش برسه و پاسخ این سوال رو به دست بیاره، که قطعا میتونه از پاسخ این سوال خیلی نکات مهم رو برای خودش جمع‌آوری بکنه. یک نکته ای رو اینجا میخوام اشاره بکنم، یادآوری کنم فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام رو. حضرت امیر تعبیری دارن میفرمایند اون کسی که عمل صالح خودش و عمل خودش کاری براش انجام نده، حسب و ریشه او هیچ کاری براش انجام نمیده. مالک عیشتر شخصیت بسیار بزرگ، شخصیتی تأثیرگذار و شخصیتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در توصیف جناب مالک عیشتر اینگونه فرمودن که مالک عیشتر همون جایگاهی رو نزد من داری که من در نزد پیامبر داشتم. یک همچین شخصیتی فرزندش ابراهیم عیشتر این همه سکوت، این همه بی‌تفاوتی نسبت به اتفاقات، نسبت به شرایطی که در خصوص ائمه هدو علیه السلام اتفاق افتاده، نمیدونم چجور باید توجیهش کرد، چجور باید درکش کرد، چجوری باید فهمید. ولی امیدوارم که انشاءالله یک روزی پاسخ اینها رو متوجه بشیم. سال 71 هجری دیگه ما اتفاق خاصی نداریم تا سال 72 هجری. سال 72 هجری ما اتفاقی که در یک ذکر شده این هستش که اموی ها حمله میکنن به سمت مکه. فرمانده لشکری که حمله میکنه به سمت مکه و بحث تسخیر مکه رو داره و باعث جنگ بین آل امیه و آل زبیر میشه، شخصی هست به نام حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی رو اسمش رو خیلی در تاریخ شنیدیم. شخصیتی هستش که در تاریخ سرگذشتش نقل میکنن که بیش از 120 هزار تا 130 هزار شیعه رو ایشون به شهادت رسونده. شخصیتی مخوف، وحشتناک، کریه المنظر و کریه القدم که در تاریخ یکی از چهره های صفاک و خونریز تاریخ به حساب میاد. حجاج ابن یوسف سال 39 یا 40 هجری متولد شده. پدرش دوستی بسیار محکمی با مروان ابن حکم داشته و به جهت همین دوستی و رفاقتی که با مروان ابن حکم داشت رشد پیدا کرد. در روستای بنی صغر به دنیا اومد، از قبیله بنی ثقیف هست و همونطوری که عرض کردم این که شخصیت‌های بسیار بسیار کریه هست. مشاور بوده مدتی در حکومت آل مروان، مشاور بوده، بعضی وقتها به همراه پدرش کاتب بوده، در دستگاه دیوانی آل مروان حضور داشته، به شهرهای مختلف بوده، مدتی در طائف حضور داشته، به مدینه آمده، در مدینه ولایت مدینه رو به عهده میگیره، اونجایی که از طرف عبدالملک ابن مروان حاکم مدینه میشه به او دستور داده میشه جهت قائله، پایان قائله آل زبیر، به مکه لشکرکشی بکنه، مکه رو کاملا محاصره میکنه و این محاصره تا سال 73 هجری هم طول میکشه. در نهایت حجاج ابن یوسف از اون چهره هایی هستش که خانه کعبه رو ویران میکنه. ابرهه خانه کعبه رو نتونست ویران بکنه، ابابیل آمدن او رو نابودش کردن، اما دو مرتبه بعد از ارتحال رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم، خانه کعبه یک بار به دست یزید و یک بار هم به دست حجاج بن یوسف تخریب شد. منتها زمانی که به دست یزید و عوامل یزید تخریب شد، تخریب کاملی بود، به شدت خانه کعبه ویران شد، اما در ویرانی که حجاج بن یوسف انجام داد کامل خراب نشد، بلکه خسارتهایی بهش وارد شد که بعداً تأمین پیدا کرد. حجاج ابن یوسف یک شخصیت بسیار کریهه. بعد از آنی که موفق میشه مکه رو فتح میکنه و حکومت رو به دست میگیره و حاکم حجاز میشه، مدینه و مکه رو در اختیار میگیره، سختگیری بسیار زیادی رو برای شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام ایجاد میکنه و وقایع تلخی رو در تاریخ در خصوص این مرد مطرح کردن. در یک نقل تاریخی میگن که مدتی بود که چیزی در حدود روزی 70 نفر از شیعیان رو ایشون به شهادت میرسوند و کارش این بود که موقعی که قضا میخورد دستور میداد که حتما شیعه ای رو نزد او بیارند و به شهادت برسونند. یکی از کارهای خبیثی که این آدم انجام داده بود این بود که آمد دیوارهایی رو درست میکرد، دیوارهای گچی رو ایجاد میکرد که بین این دیوارها یا به عنوان ستون داخل این دیوارها شیعیان مظلوم رو داخل این دیوارها قرار میداد، اینها رو ستون میکرد و دور اونها رو به اصطلاح گچ میگرفت و از این کار لذت میبرد. حجاج ابن یوسف یکی از چهره های کریه تاریخ و یکی از چهره های منفور تاریخ هست که دستش به خون بسیاری از شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام آلوده هستش و در نهایت هم در سال 95 یا 96 هجری به درک واصل میشه. مدتی هم حاکم عراق بوده که انشاءالله در زمانهای مقتضی خودش اتفاقاتی که در اون زمان هم مطرح شده رو با هم دیگه مرور میکنیم. سال 72 دیگه اتفاق خاصی نداریم. بحث همین تقابل بین حکومت آل مروان یا همون قسمت آل مروان اموی ها با آل زبیر هست، تفاوتی که اونها با هم دیگه دارن، جنگ هایی که اونها با هم دیگه دارن، و به نوعی بحث بازگشت قدرت به آل امیه هست و اون سرزمین هایی که به یک بهانه ای خارج شده بودن از سیطره حکومت بنی امیه و بنی مروان، اینها رو داشتن بر میگردوندن. سال 72 محاصره میکنن مکه رو تحت فشار قرار میدن، ابتدا با مذاکره و اینها، ولی در نهایت در سال 73 خانه خدا رو ویران میکنن، آتش میزنن و وارد اونجا میشن که انشاءالله در وقایع سال 73 نکاتی رو در این خصوص خدمت شما عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو رو انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. قدردان همراهیتون هستیم.
اورانیوم
به نام خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان خوب پادکست اورانیوم.
به نام خدا و سلام به شما که 12 پادکست اورانیوم رو دنبال میکنید.
در پادکست قبلی به موضوع برق هسته‌ای پرداختیم، اما چون این موضوع بسیار با اهمیت، تصمیم گرفتیم در این پادکست هم بیشتر در خصوص برق هسته‌ای صحبت کنیم.
در این پادکست هم کارشناس خوب برنامه در فواصل مناسب ما رو همراهی میکنن و اطلاعات خوبی رو به ما و شما میدن. همچنین شادی شجاعی دیگر همکار خوبمون هم منابع علمی و مقالات مفیدی رو به ما و شما معرفی میکنن.
پس با ادامه این پادکست با ما همراه باشید.
نوع زندگی امروز و نیازهای اون همچنین محدودیت‌های ذخایر انرژی کشور ایجاب می‌کنه که سبد انرژی کشور هرچه بیشتر متنوع بشه. برای این منظور توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای با استفاده از توان داخلی یکی از راهکارهای اجرایی اونه که سازمان انرژی اتمی ایران در یک برنامه بلند مدت 20 ساله اون رو طراحی و دنبال میکنه.
انجام این مهم میتونه در ایجاد امنیت انرژی خیلی مؤثر باشه. در این راستا از تمام سازندگان، صاحبان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان دعوت شده تا در چرخه عمر نیروگاه‌های هسته‌ای مشارکت داشته باشند. و بدیهیه که در این حوزه هرچه توانمندی‌های داخلیمون ارتقا پیدا کنه، مشارکت بیشتری هم از صنایع ایرانی حاصل میشه و همین میتونه موتور محرک پیشرفت و اقتصاد کشور باشه.
زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی ضمن اینکه آلایندگی‌های بسیاری دارند، بالاخره یک روز به پایان میرسه. اما بشر همیشه راهی برای استخراج اینها از دل طبیعت پیدا میکنه. از منفجر کردن قله کوه‌ها تا حفاری در دل دریاها و اقیانوس‌ها، همه و همه مواردی هستند که در نهایت به از بین رفتن زیست بوم طبیعی، مسموم شدن چشمه‌ها و تخریب حیات وحش منجر میشه. به همین دلیل نیاز به بهره برداری از سایر انرژی ها مدت هاست که دغدغه دانشمندان و متخصصین محسوب میشه.
بله، پایان پذیری سوخت های فسیلی به معنای اندیشیدن به انرژی های جایگزینی که نه تنها پایان پذیر نیستن، بلکه پاکن و به سادگی در دسترس قرار میگیرن. از طرفی دیگه بهره برداری از برخی انرژی های پاک از نظر اقتصادی هم بسیار به صرفند.
برای روشن‌تر شدن این مطلب باید خدمتتون عرض کنم که انرژی خورشیدی، باد، هیدروالکتریک یا برق آبی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب میشن. در این میان از جمله انرژی‌های پاک که به عنوان جایگزین برای سایر انرژی‌ها به شمار میاد، انرژی هسته‌ای که هم بسیار پاک و بدون آلودگیه و هم مقرون به صرفه است. در واقع در یک راکتور هسته‌ای ماده شکاف پذیر در کوره ها بر اثر واکنش با نوترون شکافته میشه. در این فرایند گرمایی حاصل میشه که میتونه آب رو به بخار تبدیل کنه و از بخار هم برق تولید کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان پادکست اورانیوم. در این بخش ما خدمت شما هستیم با معرفی نیروگاه اتمی بوشهر. واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین نیروگاه قدرت هسته‌ای توی خاورمیانه به دلیل تلفیق دو تکنولوژی آلمانی و روسی، یک نیروگاه منحصر به فرد و یک تجربه استثنایی توی تاریخ توسعه نیروگاه هسته‌ای در جهان هستش. اگر بخوام یک روند نمایی از ساخت این نیروگاه خدمت شما عرض بکنم، تو سال 1354 عملیات اجرایی احداث دو واحد به ظرفیت 1294 مگاوات توی ساختگاه بوشهر با یک شرکتی به اسم KWU از آلمان غربی شروع شدش. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت ساخت خودش رو توی نیروگاه اتمی بوشهر متوقف کرده و بعد از اون، پس از اینکه ایران در واقع تو سال 1373 یک موافقتنامه همکاری صلح‌آمیزی با دولت روسیه منعقد میکنه، قرارداد تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به ظرفیت 1000 مگاوات منعقد میشه بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکار روسی و در نهایت تو سال 1377 عملیات اجرایی تکمیل واحد یکم شروع میشه. خب همونطور که عرض کردم ابتدا آلمان ها شروع به فعالیت کردن. خب تکنولوژی آلمانی با روسی بسیار متفاوته. روس ها مجبور شدند که در واقع استانداردهای ایمنی رو توی اون سازه ها و طراحی های آلمانی پیاده سازی بکنن. در نهایت اواخر سال 1388 تست تجهیزات و راه اندازی نیروگاه آغاز شدش و توی 12 شهریور ماه 90 اولین اتصال به شبکه برق سراسری انجام شد. پس ما به صورت رسمی میتونیم بگیم اولین اتصال برق هسته‌ایمون به شبکه سال 1390 بوده. سال 1391 این نیروگاهمون به 100% قدرت خودش رسید. تو سال 92 هم واحد به بهره برداری ایرانی و تولید تجاری تحویل داده شد. توی دوره ساخت بیش از 95% از کارهای ساختمانی این نیروگاه که تکمیل ساختمانهای موجود و احداث ساختمانهای جدید بوده توسط شرکت‌های ایرانی صورت گرفته. از عملیات‌هایی که توی این نیروگاه صورت می‌گیره داشته باشیم، 7 عملیات اصلی رو می‌تونیم براش ببینیم. اولین و مهمترین عملیاتش خب بحث بهره برداری ایمنه. ایمنی توی این نیروگاه اولویت اصلی ما هستش، به طوری که ما توی تمام ارزیابی‌های بین‌المللی که از این نیروگاه صورت می‌گیره نشون داده شده که این نیروگاه دارای بالاترین سطح ایمنیه. به عنوان مثال واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر توی شاخص‌های عملکردی وانو به عنوان یک مرکز بین‌المللی که میاد نیروگاه‌های هسته‌ای توی جهان رو ارزیابی می‌کنه رتبه عالی یعنی 100 رو کسب کردیم و توی چارک اول از میان 48 واحد نیروگاهی در مرکز مسکو توی سال 2023 قرار گرفتیم. پس این یعنی چی؟ یعنی ایمنی به عنوان اولویت‌های اصلی همکاران ما همیشه قرار داره. در حال حاضر ما تقریباً 70 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده واحد یکم که با این میزان تولیدمون از مصرف 113 میلیون بشکه نفت خام صرفه‌جویی کرده و از 75 میلیون تن انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری شده. دومین عملیات مهم تعویض سوخت سالیان است که این عملیات تماماً توسط نیروهای ایرانی در حال حاضر داره صورت میگیره. سومین عملیات ما نگهداری و تعمیراته، حالا چه پیشگیرانه باشه، چه اصلاحی باشه، چه تعمیرات نیمه اساسی باشه و چه تعمیرات اساسی. این عملیات هم تقریبا میتونم بگم به صورت کامل توسط نیروهای متخصص داخلی خود نیروگاه و پیمانکاران داخل کشور داره صورت میگیره و حتی ما تو سال 1402 موفق شدیم برای اولین بار خدمات فنی مهندسی توی این حوزه به خارج از کشور صادر بکنیم که این یک افتخار بزرگی برای صنعت ما میتونه محسوب بشه. چهارمین عملیات بحث پشتیبانی فنیه. خب ما توی این سالها سعی کردیم با استقرار نهادها و ارگانهای لازم توی داخل کشور این عملیات رو به نوعی با مشارکت کامل نیروهای ایرانی صورت بدیم و اگر هم از پیمانکاران خارجی توی این بخش استفاده شده انتقال دانش به کشور همیشه مد نظر ما قرار داشته. یکی دیگه از عملیات هایی که حالا خیلی مهمه توی نیروگاه بحث جذب و آموزش نیروی انسانی با صلاحیت هستش. نیروگاه اتمی بوشهر با توسعه مرکز آموزش و همچنین آزمایشگاه روانشناسیش همواره به تربیت و رشد نیروی انسانی خودش توجه ویژه‌ای داشته و انتقال دانش از نسل‌های با تجربه به نسل‌های جدید هم در دستور کار این سازمان قرار گرفته. یکی دیگه از عملیات اصلی تأمین تجهیزات، قطعات یدکی و مواد مصرفی با هدف بومی سازی تو داخل کشور بوده. خب صنایع داخل کشورمون توی زمینه توی این سالها رشد نسبی مناسبی داشتن و ما سعی کردیم برخی از این تجهیزات رو به نوعی از داخل کشور تأمین بکنیم. عملیات دیگه که بسیار مهمه بحث پایش محیطی هستش، یعنی ما توی نیروگاه اتمی بوشهر حفاظت از محیط زیست رو هم مد نظرمون قرار دادیم. پس این 7 عملیات اصلی که توی نیروگاه اتمی بوشهر به نوعی در صورت میگیره.
شاید براتون عجیب باشه که بدونید 1 کیلوگرم اورانیوم معادل 4500 تن زغال سنگ مرغوبه. پس از اینکه کشورمون نیروگاه هسته‌ای داره باید به خودتون ببالید. بله، شکافت کامل 1 کیلوگرم اورانیوم به همون اندازه گرما تولید میکنه که 4500 تن زغال سنگ با عیار بالا این گرما رو ایجاد میکنه.
علاوه بر این بد نیست بدونید که هزینه سوخت انرژی هسته‌ای به ازای هر واحد انرژی الکتریکی کمتر از هزینه انرژی تولید شده توسط سایر سوخت‌ها نظیر زغال سنگ و گازوئیل. در نتیجه میتونیم بگیم که برای مقابله با بحران سوخت متعارف در عصر حاضر، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای مناسب‌ترین گزینه محسوب میشن.
در این بخش با شادی شجاعی همراه باشید تا با منابع علمی مفیدی آشنا بشید.